سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر لکسایی و آقای دکتر نباتی و همینطور دوستان که دارین کرسی علمی حضور دارم. سعی میکنم که صدای من یه مقدار گرفتر از چند تا نکته کوتاه عرض میکنم. انشاءالله بحث با آقای دکتر نباتیان شروع میکنم. همونطور که مفترضه رسید صحبت از امنیت در واقع صحبت از
نه
همونطور که مستحضر هستید بحث از امنیت در واقع صحبت از بنیادی ترین کارویژه‌ای هست که هر دولت در واقع برای شهروندانش باید تأمین کنه و هر کارویژه استخراجی توزیعی که دولت در گام دوم خواهد انجام بده متوقف شده بر تأمین امنیت هست. لذا به این دلیل میگن که اولی ترین، ضروری ترین، بنیادی ترین مؤلفه‌ای که هر دولت، هر نظام سیاسی باید نسبت به اون پاسخگو باشه بحث امنیت هست. دلیل امنیتش هم خاطر این هست که با بقای اون سیستم سیاسی در واقع پیوند داره. اگر در تأمین امنیت دولتی موفق نباشه بقای خودش از دست میده و دولتی که نتونه بقای خودش رو تأمین کنه طبعا فرصتی براش فراهم نمیشه که در مرحله بعد بخواد در توسعه و صدور ارزشهاش گام برداره. نکته دومی که میخواستم به صورت مقدمه عرض کنم این هست که فهم از امنیت در واقع زمینه‌مند هست. یعنی در هر نظام سیاسی فهم اونها از امنیت بر اساس وضعیت در واقع بومشناختی خود اونجا شکل میگیره، چون هر نظام سیاسی، هر دولتی بر اساس یه مبانی و مؤلفه‌های فرانظری، یک مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و رایت شناسی شکل گرفته که مفاهیم درون اون نظام سیاسی هم طبعا برگرفته از اون زمینه هست که نظام در اون شکل گرفته. به خاطر همین ما میتونیم از مکاتب مختلف امنیتی صحبت کنیم. یعنی در هر جایی که نظام سیاسی وجود داره یک مبانی معرفتی خاصی داره، خروجی اون میتونه یک نظریه امنیتی که مبتنی بر وضعیت فرهنگی، بومی و هویتی اون نظام سیاسی هست شکل بگیره. بنابراین وقتی که از مفهوم امنیت صحبت میکنیم میتونیم و باید از یک امنیت زمینه‌مند، اگر ما در یک نظام سیاسی اسلامی داریم زندگی میکنیم طبعا امنیت و نظریه امنیتی که باید پاسخگوی سوالات ما باشه باید مبتنی بر اون منابع و مبانی هویتی هست که نظام بر اساس شکل گرفته. حالا ممکنه که الان در دسترس نباشه اما در صورت منابع و موادی وجود داره که توسط اندیشمندان واقع صورت بندی میشه و ارائه میشه. نکته پایانی که میخواستم عرض کنم این هست که حالا ما در جمهوری اسلامی هم باز با همین مسئله مواجه هستیم. یعنی با پیروزی انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی شکل گرفته است که هیچ مفردی ندارد مثل بقیه نظام های سیاسی که به مفهوم امنیت به سوالهای حول امنیت پاسخ بدهد و هر نوع فعالیتی، هر نوع توسعه ارزش ها، صدور انقلاب، هر کارویژه استخراجی توزیعی که دولت میخواد در گام دوم در واقع ارائه کند متوقف بر همین هست که به مسئله امنیت پاسخ بدهد. نکته دوم این هست که اگر اینجا یک انقلاب اسلامی شکل گرفته است که بر اساس یک مبانی هویتی خاص اسلامی و در این زمینه شکل گرفته است، طبعا خروجی امنیتی اون، نظریه امنیتی اون باید مبتنی بر منابع و مبانی بومی خودش باشه. این هم در واقع نکته سوم. از این منظر ما امشب خدمت جناب آقای دکتر نباتیان هستیم. خیلی کوتاه نشون رو معرفی کنم. آقای دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن و رساله دکتریشون فقه امنیت بوده، حالا عنوان دقیق ترش رو خودشون عرض میکنن، که با راهنمایی استاد جناب آقای دکتر لکزایی سال 91 بود کنم که دو بعد دفاع کردن و الان در دانشگاه تهران مشغولن و طبعا سال چند سال هست که پژوهش‌هایشون در همین حوزه فقه امنیت و تو به صورت کلی در بخش امنیت امنیت دولت اسلامی متمرکز هستن. ما انشالله امشب به مدت 25 دقیقه 20 تا 25 دقیقه خدمت آقای دکتر هستیم. حالا نیک ساعت
من فرصت دارم که جل هفته های بعدم پوستر ایشون حرف بزنم، ولی ایشون میتونه وقت خودش رو الهی بزنه. حالا به نظرم 45 دقیقه همشه ایرادی نه.
با عنوان فقه و امنیت دولت اسلامی با تأکید بر تطور مفهوم امنیت، که آقای دکتر هم تطور مفهوم امنیت رو که به معنای سنتی امنیت به مفهوم توسعه یافته امنیت خدمتشون خواهیم بود و بعد به عنوان بحث انشالله تا هر موقع که بحثشون تموم بشه حد اکثر اگه بتونم تو 40 دقیقه 45 دقیقه بعد از اینکه بحث‌های دکتر تموم شد خدمت استاد لکسایی هستیم و دوستان اگر سوالی داشتن با هم گفتگو میکنیم. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ابتدا من تشکر میکنم هم از استاد دکتر لکزایی و آقای دکتر شیخ حسین و همه دوستانی که در اینجا حضور دارن و این فرصتی پیش اومد که بحث رو یک بار دیگه، البته از نظر من در واقع یک درس پس دادن پیش استاد هست و مباحثی که در واقع میشه گفت سابقه کمتری داره، چون سابقهش هم بیشتر برمیگرده باز به فعالیت‌های علمی آقای دکتر لکزایی در حوزه امنیت و فقه و امنیت در حوزه‌های دیگه قبلا مطرح بوده. من همون آیه‌ای که استاد لکزایی خوندن و منم یه بار دیگه تبرکاً میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. حالا روی این بحث خواهیم کرد در ادامه. من قبلش یه نکته مقدمه عرض میکنم بعد بریم در موقع سراغ بحث. یکی از در واقع میتونیم بگیم حالا اون اقدامی که استاد لکزایی انجام داد بحث فقه و امنیت و نسبت به تمایزش نسبت به قبل، ما هم در همون راسته در واقع این کار رو انجام دادیم، این بوده که شاید بعد از انقلاب خیلی وقت این اتفاق افتاده حوزه های مختلف، چون حالا به مناسبت این بحث وحدت ملی رو یه جایی همکاری بشیم، بحث اصلا استقلال آزادی خیلی وقت رفته مستقیما سراغ نصر، یعنی شاید اون راحت تر بوده، مثلا آیات، روایات، امنیت در اسلام میبینیم از نگاه امنیت، از نگاه آیات روایات، اگر بحث موضوعات دیگه رو، در حالی که این نصر مال 1400 سال پیشه، یک 1400 سالی رو یا حتی هم درباره شیعه 1200 سالی رو ما فاصله داریم. این فاصله رو برخی از علوم از جمله فقه پر کرده، یعنی اون نسلی که حالا در قالب قرآن بوده، در قالب روایت بوده، اون فراز و فرودهای حیات یک انسان مسلمان در واقع تجربه های علمی عملی رو دیده تا رسیده این روزه شنوی فقه. بذار یه مقدار به نظرم اگر بخواییم حالا چه با تجربه نظام اسلامی است که بخواییم نهاد سازی کنیم، چه بخواییم الگو سازی بکنیم، هر کاری، به نظر مثل این واسطه رو حذف نباید کرد. من این از این باب عرفم جاهای دیگه هم که حتما دوستان شاید دیدن، یه حد نهادهای نظامی بحث اسلام که مطرح میشه مستقیما میرن، حالا نمیدونم شاید یه مقدار سخت باشه در حوزه های فقهی کار کردن، نمیدونم از چه جهت سری میرن سراغ آیات و روایت اینها و یه مقدار کاری کردن و استخراج الگو یا یک در واقع حتی نظریه سخت میشه، در حالی که ما یه فرصت واسطه رو در واقع بوده، هم فرصت بوده هم واسطه بوده تا رسیده به ما. من یه مثال در قالب یک مثال عرض کنم دیگه برم سراغ بحث مفهومی که به عنوان باز مقدمه هست. مثلا ما یه بحث در تحت عنوان تشبه به کفار، این رو معمولا توی حالا بحث فرهنگی یا تهاجم فرهنگی، البته اون روی مقابل تهاجم فرهنگی مطرح میشه. تشبه کفار در روایات خیلی غلیظ نیست، البته بحث حکم غالبا کراهت هست، بعضی جا همونه خیلی با یک شرایطی بحث حرمتش هم مطرح هست، ولی ما در طی مسیر میبینیم خیلی در واقع یه مفهومی است که دوچار یک بگم هم از نظر حکمی و هم از نظر موضوعی حتی بحث پیدا کرده. زمان مثلا علامه هلی بیشتر مورد توجه، شاید به خاطر شرایط زمان این خانان اومدن اون فضا، یه مدام متوقف میشه. زمان مشروطه میبینیم این باز خیلی برجسته است، البته قبل از مشروطه است تا دوران مشروطه، طوری که ما در این زمان برخی از فقها غیر از حکم که حالا بحث کراهت و در واقع بحث حرمت هست که غالبا میرن به سمت حرمت، این حکم قلیستر میشه، تو بحث موضوعات دیگه صرفا نمیدونم زنار بستن یا اون حالا تشبه ظاهری به کفار مطرح نمی کنن، میرن سراغ رفتارها، سراغ حتی چون مرحوم سید عبدالحسین لاری هست، بحث تفکر و تشبه در تفکر به غرب را هم میبره تو ذیل این مفهوم، یعنی یک مفهوم که خیلی دایرش تنگ بوده در یک زمانی یا حتی در روایات، وقتی میرسه به دوران مشروطه میره به یک سمت خیلی فراگیرتر در حوزه‌های اندیشه‌ای فرهنگی و بحث ظاهری. و بعد از انقلاب که آقای آیت الله خرازی در یک مقاله هست، ایشون اصلا معتقدن که تحت یک شرایطی این منجر به ارتداد میشه. خب اگر ما این وسط رو بخوایم حذف کنیم، بحث نکنیم، بریم سراغ روایت، خیلی کارگر نیست در خصوص شرایط امروزی. این از این باب عرضم از باب نقش فقه در این موضوعات و مسائلی که برای جامعه امروز ما مطرحه به عنوان حالا بگیم انسان مسلمان که موضوع در واقع یا فعل انسان مسلمان که موضوع فقه هم همین هست، فعل مکلف هست. اما در مورد بحث مفهوم، مفهوم امنیت، من اشاره بکنم بعد برم سراغ بحث های امنیت در فقه. مسائل مفهوم امنیت خب در غرب تکامل زیادی پیدا کرده، یعنی خصوصا در حلوش 60-70 سال اخیر، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تکامل زیادی، بست زیادی پیدا کرده. قبل عمدتا امنیت میرفت به سمت مسائل نظامی که الان تحت عنوان میگن بحث امنیت مزیق میگن، ولی الان اون موسع مطرح هست و حوزه امنیت رو به مسائل مختلف جامعه گسترش دادن، طوری که حالا در قالب معمولا مکاتب جدیدتری مثل مکتب کوپنهاگ میبینیم که امنیت به حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی علاوه بر نظامی. حتی زیست محیطی بست داده شده. اصلا در همین راستا به طور مثال بحث تحریم‌های اقتصادی که صورت می‌گیره در واقع امنیت کشور رو نشانه می‌گیره، در حالی که بحث اقتصادی هست ولی مرتبط میشه با امنیت. و بحثایی که حالا در حوزه‌های فرهنگی حرفا که در ادامه بحث در قالب فقه یا در واقع در بیس پای فقه عرض خواهم کرد. مفهوم امنیت دو وجه یا میشه گفت در واقع دو تا بعد اصلی داره، یکی بعد ایجابی هست و یک بحث در واقع یک بعد سلبی هست. ایجابی در واقع همون آرامش، اطمینان یا رضایت که در یک فرد شکل میگیره حالا به هر دلیلی، ولی بحث سلبی اون نبود تهدید، فقدان یک تهدید و به طبعاً فقدان یک خوف و نگرانی و دلهوری، بحثی که معمولا در حوزه سلبی مطرح میشه در امنیت. عمدتاً هم اون بعد امنیت که غلیظ هست هم بعد سلبی هست، یعنی بیشتر بحث عدم تهدید مورد توجه قرار گرفته، هرچند ارزم بعد ایجابی هم خصوصا در نظریات فرامودن بیشتر مورد توجه قرار گرفته. چون بحث ما امنیت دولت اسلامی و به تعبیر امنیت ملی در حالا نظام اسلامی همچه بحثی رو ما انشاءالله خدمتون هستیم، امنیت ملی رو هم یه تعریفی از امنیت ملی داشته باشن در مطالعات جدید که یه توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‌های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات. ارزش‌ها میتونه شامل ارزش‌های مادی و ارزش‌های معنوی یک جامعه باشه و این اگر یک ملتی تونست این اقدام رو در واقع انجام بدون امنیتش تأمین شده هست. یک بحثی که راجع به مطالعات جدید امنیت و بحثایی که در فقه مطرح میشه و باید موقع بحث این رو ما لحاظ بکنیم، میشه گفت تفاوت در یک سری مبانی هست. چه میشه گفت اون منشأ و مبدأ و چه حتی در بحث مرجع و هدف. در بحث مبدأ و منشأ خب ما در فقه یه همچه بحثی رو میخوام انجام بدیم، مبدأ و منشأش نصوص هست، اگر متون فقهی هم هست باید راجع به این بحث نصوصی هست که اینها منشأش وحی یا حالا تفسیر وحی هست که بالاخره میشه منشأش خداونده که دین هست، در یک پایه دین میخوام بحث رو انجام بدیم، برخلاف مطالعات جدید امنیت که منشأش انسان هست و انسان و خرد انسان هستش که میاد برخلاف مطالعات انجام داده و یک سری نظریات و الگوهای امنیتی رو طرح کرده. درباره مرجع امنیت هم همین مسئله رو داریم. در متون و منابع مطالعات جدید مرجع امنیت حفظ مرجع، یعنی این امنیت برای چه کسی؟ برای دولت ملی هست. و یا در بحث هدف و غایتش هم باز حفظ همین دولت، البته در یک سطح پایین‌تر بحث امنیت فرد هم مطرحه، ولی اونی که غایت اصلی هست بحث امنیت دولت ملی است. ولی در بحث فقه اون مرجع و یا در واقع اون هدف و مرجع بحث خود اسلام، حفظ اسلام، اساسا نگاه فقه یا اصلا نگاه دین به بحث حکومت و دولت نگاه ابزاریست برای زمین سازی در واقع جهت هدایت بشر و تقرب به خدا. اصلا فقه برای همین هست، اون احکام قواعد همین برای اینه که یک مسیری رو برای تقرب انسان به خداوند فراهم بکنه عده ناظر بر زندگی این دنیایی است و در این حال در واقع یک نگاه هم به آخرت هست. یعنی اگر اون بحثی که مطرح میکنن در این امنیت این دنیایی، امنیت اون دنیا، امنیت یعنی بقا، من در این دنیا هم عذاب نشم، در این دنیا هم یک زندگی همراه با آرامش و اطمینانی رو داشته باشم، اینا در فقه مطرح هست، در حالی که مطالعات جدید امنیت مطالعات سکولار هست، اصلا اون دنیا براشون مطرح نیست. اینه که یک جاهایی اینها با هم دیگه استکاک پیدا میکنه. این که آقای دکتر شیخ حسینی هم اشاره کردن همینه، یک دولتی که میخواد برای خودش یک الگوی امنیت یا مدل امنیت بخواد طراحی بکنه، اون پایه ها و مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و حتی معرفت شناختی رو لحاظ نکنیم، معمولا دچار تعارضهایی میشیم. همین خیلی وقتا ما در جامعه در وضع فعلی میبینیم، خیلی وقتا در حوزه های مختلف که ما چون یک الگوی سکولار رو آوردیم، میخواییم این رو قرار بدیم برای اجرا یک بحث دینی یا یک حالا حتی یک مسئله در جامعه دینی، سخت میشه یا دچار تعارض میشه یا دچار در واقع مسائلی که بازدهی لازم رو نمیده، در حالی که اگر اون اتفاق نیفته در تاریخ ایرانی رو ما شاهدیم که در قالب نظام مشروطه علی رغم ورود در واقع علما و حاملان دین به این قضیه، چون این بیس و پای سکولار بود، میبینیم بعد خروجی اونطوری که هست به تعبیر مرحوم آخوند سرکه انداختیم شراب شد، ولی بعدا که میبینیم حضرت امام رحمت الله علیه بحث اون بیس و پای رو دین قرار میدن و یک حرکتی رو به نام انقلاب اسلامی انجام میدن، یا بعد تأسیس نظامی که صورت میگیرون بر اساس اون بیس و پای، ببینیم توفیقاتشون بیشتر بود. اما درباره بحثای حالا امنیت در فقه، این رساله من در واقع مستعی کردیم که بر اساس یک استفاده از نظریات در واقع داخلی و بومی من تحلیلش کنیم، هرچند از یافته های جدید مطالعات جدید امنیت استفاده کردیم و بر اون مبنا هم خب برخی از بحثا رو چیدیم، ولی اون چارچوب نظری یا الگوی تحقیق بر اساس سه نظریه علل اربعه که از فلسفه بود و مساله خمسه یا مقاصد خمسه که از فقه هست و بحث دلالت ها که از اصول فقه، در واقع تلفیقی از اینها ما این بحث رو انجام دادیم. هدفمون در واقع یک میتونیم بگیم استفاده از اون آرا و اون قواعد فقهی در راستای تحلیل امنیت بود، حالا به طور خاص امنیت ملی. در بحث حالا من به اقتضای لازم شد به نظریت اشاره خواهم کرد، البته مبنای تقسیم ملی ما بحث علل اربعه است، علل اربعه که در خصوص علت ناقصه معتقدن که یک امر حادث حتی ما چهار تا علت مادی و سوری و فاعلی و غایی داشته باشه، ما اصلا بر همون اساس هم بحث رو تقسیم بندی کردیم که در همین قالب هم عرض خواهم کرد. یکی از اصطلاحات در واقع ما اینجا بحث گزاره های فقهی رو مطرح میکنیم، یعنی استفاده کنیم که مراد مالا همه بحث قواعد، احکام، ضوابط، مقررات فقهی که به نحوی ناظر بر امنیت، تولید امنیت یا عواملی که امنیت رو تهدید میکنن، اینجا مورد بحث ما هست. من یک بحث آماری هم بدم دیگه در واقع وارد اون ریزتر بحث بشه. ما حدودا در بحث علت مادی و سوری حدود 92 عنوان حالا قاعده و ضابط و حکم فقهی رو استخراج کردیم که یه بخش مبنی ناظر بر تهدید کننده های امنیت هم بحث مبنی تولید کننده های امنیت. بحث علت فاعلی هم با تولید بیش از 50 عنوان رو در واقع تونستیم استخراج کنیم. اینا میشه بعدها که من نگاه میکردم میشه بحث های دیگه هم وارد کرد. اینه که میگم لزوما این نهایت نیست. اینه من خودم بعد از اینکه این مدار به اقتضای برخی بحث های دیگه مراجعه میکنم به متون فقهی میشد بحث های بیشتری هم مرتبطه قرار بدیم. تو بحث علت قایی هم بحث حدود 18 عنوان رو ما بحث کردیم. اما باید امنیت ملی در مطالعات جدید اصلا امنیت رو تقسیم میکنن بر 5 وجه، البته حصر در این نداره به اقتضای موضوع و شرایط و جامعه میشه این بس پیدا بکنه، ولی اینجا که میگن امنیت حتی در مطالعات جدید اون مبنایی که من گرفتم اون تن ناظر بر امنیت ملی هست. لذا ما اصلا بحث امنیت فردی و بحث ملی رو وارد نمیشیم. امنیت ملی بر اساس اون تقسیمات که صورت گرفته شامل امنیت سیاسی هست، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت زیست‌محیطی و امنیت نظامی. البته میشه امنیت قضایی مطرح کرد، امنیت که از فرم آوردیم بحث امنیت فردی، امنیت از زوایای مختلف. چون ببینید ما در بحث امنیت هم مطالعات جدید امنیت تقسیم از زوایای مختلفی صورت گرفت. امنیت عینی، امنیت ذهنی، امنیت حقیقی، امنیت مجازی، اینو به اقتضای در واقع اون نگاهی که میشه به امنیت کرد این رو بحث میکنن. چون خیلی وقت تو بحث به طور مثال دارم عرض میکنم بحث امنیت عینی با امنیت ذهنی و امنیت مجازی با امنیت حقیقی، خیلی وقتا من یه مثال بیدم حالا بحثای روز طبق آماری که اینترپول داره میزان جرمهای خشونت آمیز و همراهیاش مثل سرقت مسلم در لندن بیش از تهران هست از در واقعیت خارج، ولی احساس امنیت در لندن بیش از تهران. این احساس امنیته که خیلی وقتا ممکنه وجود خارجی هم کمتر باشه ولی این احساس به طرف القا شده. این دیگه بر همین مبنا بحثی رو مطرح میکنه. اما درباره شما از امنیت سیاسی، در امنیت سیاسی معمولا دو تا وجه رو مطرح میکنیم یا میشه از دو روی کرد داریم بر امنیت، دولت محور و فرد محور. این وقتی میان اصلا امنیت سیاسی رو مطرح میکنه برای اینکه این امنیت دولت رو چطوری در واقع تامین میکنه. این وقتی میان به سمت اینکه این اساسا فرد در مقابل اون تهدیدهای دولت و گروه های اجتماعی چطور میتونه امنیتشو تأمین کرد. باز در بحث امنیت دولت این که اون ایدئولوژی مشروعیت بخش دولت یا اصلا اون سازمان دولت چطور میشه از تهدیدات حفظش کرد، اینا بحثه است که به تبع اینها میتونیم موضوعات فقهی رو در واقع که ناظر به بحث هستن بهش اشاره کنیم. به طور مثال ببینید در بحث امنیت سیاسی دولت محور که بحث بقیه، بقی از موضوعاتی است که تقریبا در قالب متون هم متون فقهی ما اومده و میتونه منجر به در واقع تهدید هست برای امنیت دولت اسلامی. بحث محاربه میتونه تهدید بشه، البته محاربه میتونه بعد فردی باشه، میتونه بعد وقتی هم جمعی باشه، ولی در حتی میتونه یک تهدید باشه برای امنیت جامعه. بس فتک هست، بس اختیال هست، بس کتب زلال هست. چون ببینید در امنیت سیاسی که از موضوعات ایدئولوژی اون نظام است، ایدئولوژی که مشروعیت میده به اون دولت. در دولت اسلامی اون دین هست که داره مشروعیت میده. وقتی که ما اومدیم دین رو به عنوان مشروعیت بخش دولت زدیم و تضعیفش کردیم، در واقع امنیت اون رو ما تضعیف کردیم. لذا بحث کتب زلال، حتی بحث ارتداد هم میشه در این راستا بحث کرد. یا موضوع استبداد رو و طاغوت رو میشه اینجا بحث کرد به نسبت اون امنیت سیاسی فرد محور که میتونه امنیت یک فرد در قبال دولت دچار تهدید بکنه. این عواملی که در معمولا متون فقهی اومده و نازه بر عوامل تهدید امنیت هست، ولی عوامل تأمین کننده امنیت مثل امر معروف و نهی از منکر، مثل بحث تعاون یا از اون طرف حرمت تعاون با طاغوت یا وجوب مبارزه با طاغوت، بحث شورا و مشورت، بحث قاعده حفظ نظام، بحث تقیه، قاعده سلطنت، اینا بحثایی که میتونن به عنوان در راستای تأمین امنیت مورد توجه قرار بگیرن. اما بر اساس علل‌الارض که عرض کردم، بحث مثلا فاعلان امنیت، اونایی که نقش فاعلی دارن در تأمین امنیت، معمولا در فقه میشه گفت سه تا فاعل رو در یک سطح کلی تفکیک کرد، یعنی فرد، نهادها و عموم مردم، مثلا یک فرد یا حکومت و توده های مردم که در قالب های میتونه نقش آفرین بکنن. در باره اشخاص میتونه باز همون بقات یا باقیان رو مطرح بکنه، محاربین رو مطرح کنه، بحث منافقین رو میتونه اینجا به عنوان تهدید کنندگان امنیت مطرح بشه، بحث جاسوس رو و عین رو مطرح میشه کرد، حکومت جائر در همین راست میشه بحث کرد. درباره اون فاعلانی که در راستای تأمین امنیت بحثشون مطرح هست، مثل حاکم عادل، علما و فقها، قاضی، یا درباره نهادها میشه نهاد حسبه، نهاد اتون حکومت، حتی نهاد مرجعیت، سازمان های اطلاعاتی و عموم مسلمین هم که از حیث بحث امر معروف نهی از منکر میشه به این پرداخت. خب علت قایی هم که در بحث امنیت سیاسی حفظ نظام اسلامی هست، من این باید سریع تر برم که وقتمون خیلی دیگه کم نیاریم. امنیت فرعی که از امنیت های در فقه خیلی بهش عنایت میشه، یعنی در واقع میشه گفت اون حالا احکام قواعد که خیلی به این اشاره داره، بحث امنیت فرهنگی هست. چون در اصلا بحث هرکن در خیلی از فقها از حضرت امام درشون مرجع بحث حفظ اسلام هست، به همین دلیل بحث امنیت فرهنگی رو میشه بیشتر بهش عنایت داشت. عوامل تهدید امنیت فرهنگی رو میتونیم بحث کتب زلال رو اینجا بگیم، بحث ارتداد، بحث بدعت، بحث تهاجم فرهنگی که بحث تشبب کفر رو عرض کردم، در همین راستا میشه بحثش کرد. درباره عواملی که میتونه امنیت فرهنگی رو تأمین بکنه، مثل تعظیم شعائر، مثل پشتیبانی مالی، مثل وقف، خمس، زکات، یا عواملی که میشه باش مقابل فرهنگی کردن یا کمک بکندن راست، مثل قاعده نفی سبیل یا مثل بحث دعوت یا اصل دعوت، در همین راست میشه مطرح کرد. و درباره فاعلان، این علت فاعلیش هم باز اشخاص میشه، کسی که مرتد هست یا حکومت جائر، نهادهای فرهنگی بیگانه مثل رسانه ها، در همین راست مورد بحث قرار میگیرن. اما درباره تأمین کنندگان امنیت فرهنگی، مثل نهاد حزب، باز نهاد مرجعیت، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد مسجد، نهاد وقف، اینا باز در راستای بنید همین رو در راستای حفظ دینه، به عنوان یکی از اون مقاصد خمسه ای که قبلا بهش اشاره کردیم. امنیت نظامی باز مطرح هستی، من خیلی سریع بگذارم بحثه درش. عوامل تهدیدش مثل دارالحرب، باز خود برق محاربه هست. عوامل تأمین کنندهش میتون بحثای جهاد مثلا مثل سبق و رمایه هست، تسلیحات و تجهیزات هست. در عوامل تهدیدش هم با عوامل تهدید امنیت سیاسی خیلی تفاوتی نمی کنه. در امنیت اجتماعی باز بحثی مدار جدی تر هست در فقه، یعنی مسائل زیادی رو ما میبینیم درش بهش در واقع پرداخته، از تهمت، غیبت، زنا، لواط، قوادی، ظلم، تبعیض، سرقت، حتی محاربه اگر حالت خیلی عمومی نداشته باشه، حتی بحث دروغ، اینا بحثایی هستند که در امنیت اونم تهدید امنیتشون رو طرح میشن. و در بحث عوامل که میشه گفت حدود و تعزیرات و دیات و امر معروف و نهی از منکر و وجوب حجاب و تعاون و قاعده وفای عهد و قاعده درع، و اینها میتونن در این داستان مطرح بشن. طبیعتا علت قایش هم حفظ نظام اجتماعی در راستای حفظ امنیت دولت اسلامی است. امنیت اقتصادی هم باز ما همین بحث رو در اونم شاهد هستیم، بحث عوامل تهدیدش میتونیم به ربا اشاره کنیم، به بحث احتکار، تطفیف، بله تطفیف، کم فروشی، ویل للمطففین، کم فروشی، تبعیض، خود سلطه اقتصادی کفار، فقر، ظلم، اسراف، تبذیر، اینا مسائل هایی که در بنان عوامل تهدید امنیت مورد توجه قرار می گیرن. ولی اون بحث تأمین امنیت اقتصادی، بحث هایی مثل خمس هست، زکات، انفاق، وقف، قرض، قاعده مالکیت، قاعده احترام مال، عدالت اقتصادی، بحث انفال، این موضوعاتی در بحث عواملی که تأمین امنیت اقتصادی باشن. اقتصاد درباره اون علت فاعلیشون هم میتونه، خب فرض رباخار میتونه یک تهدید کننده باشه، محتکر، کمفروش، مصرف، مبذر، نهاد حکومت جائر، حتی خیلی وقت دارالحرب، مثلا وضعیتی که ما میتونیم حالا به نحوی بهش اشاره کنیم در مورد امریکا نسبت به ایران، که بحث اقتصادی است ولی تهدید کننده امنیت اقتصادی و به تبع امنیت دولت اسلامی است. تأمین کنندگان امنیت هم باز از این نهادی حکومت عدل، نهاد وقف، نهاد حسب، جدیدتر نهاد بیمه رو مطرح میکنن، خود واقفان به نام فرد در همین راستا مطرح هستن. امنیت قضایی رو باز همین بحث رو ما داریم، تبعیض، ظلم، بی‌عدالتی هست، از جمله موضوعاتی خیلی در فقه بهش اشاره شده. حالا عواملش هم خود عدالت قاضی، قواعدی مثل قاضی در همین صفات قاضی، تناسب کیفر با جرم، اینه بحثایی که میشه در این راستا استفاده کرد. میتونه قاضی فاسق یا نهاد قضایی در یک نظام جرم میتونه تهدید کننده امنیت قضایی باشه. و بحث امنیت زیست محیطی هم من خیلی اشاره بکنم، که در بحثای اون در ابواب مختلف به اشاره شده، از سید الذباح گرفته اطعم اشربه و احیای الموت و بحث جهاد، در جاهای مختلف خصوصا بحث جهاد خیلی به این موضوع پرداختن، مثل آلودگی آب و زمین با بول قائد، این بحثی که مطرح، یا آلودگی جبهه و زمین دشمن با سموم، کشتن حیوانات غیر حلال گوشت در حین حالا در شرایط مختلف، آتش زدن و قطع درختان، حتی در بحث موقع جنگ که از باب همون میشه حفظ نسل و حرث، میشه این رو در واقع تبیین کرد. این موضوعاتی که عرض کردم در یک در واقع جنبندی اجمالی توی دو سه دقیقه بعد من در خدمت دوستان باشم، اینا در واقع استخراج یک سری مسائل در واقع احکام یا در واقع قواعد و تطبیقشون با مسائل امنیت هست، با توجه به موضوعات روز، یعنی امنیتی که الان مطرح هست در دنیا، با توجه به این که در واقع ابتدا عرض کردم اون مبانی و اختلاف مبنایی که دو تا هستن، این در واقع چه بحث امنیت مطالب جدید امنیت چه بحث فقهی، اگر اون زمینه ها و بیس و پایه ها رو ما در جامعه در واقع فراهم بکنیم که باز هم میشه اون متولیش به نحوی فقه هست، اون موقع میشه یک الگو یا یک حالا مدلی برای تأمین امنیت تأسیس کرد، ارائه کرد. ولی اگر همونطور که تا الان ما مشکلات داشتیم، هر جایی که ما نتونستیم اون ورودی ها رو، اون در واقع حالا در حوزه های مختلف از اون بحث امنیت رو بر اون مبانی فکری ما در واقع تطبیق بدیم، تطبیقی که در واقع ریشه هاش در خود اون بافت نظری یا حالا گفتمانی ما هست، نباشه معمولا اون خروجی ما خروجی نخواهد بود که مسلم ثمر باشه. من یه مثال از اون بحث اون پایین میدم، پایین میدم بحث بانکداری. به نظر میرسه که از اول انقلاب یکی از دغدغه ها بحث بانکداری بوده، بحث بانکداری اسلامی بدون ربا هم مطرح شد، در حالی که به نظر میرسه، حالا من حوزه اقتصاد کار نمی‌کنم، ولی به نظر میرسه ماهیت این بانکداری ماهیت ربوی هست. ما اگر در واقع از اون بیس و پایه این رو یک در واقع الگویی رو طرح نکنیم، در راستای امنیت اقتصادی دارم عرض میکنم، میبینیم که مدام مواجه هستیم با حالا بحث اختلاس، بحثی که در حوزه امنیت و موجب ناامنی اقتصادی شده، در دولت‌های مختلف هم اتفاق افتاده. ولی مثلا اگر ما بیاییم خیلی وقتا تحمیل بکنیم یک بحث مدرن سکولار رو بر یک بحث فقهی، به نظر میسی که خیلی جواب نمیده. به طور مثال الان همه میگن بحث دیرکرد به عنوان یک بعد ربویش، ولی خب الان جایدن دیدم که جایدن قبلا نمود اینو به عنوان بچه التزام تلقی میکنن، در حالی که اون ماهیت اون سیستم ربویست. و اگر از نظر در واقع ماهیتی این اصلاحات صورت نگیره، معمولا دوچار یا تعارض ها میشیم، یا دوچار از دل این تعارض ها هم بحثای امنیت به طور کل و امنیت در حوزه های خاص میتونه مورد تهدید قرار بگیره. من فکر می‌کنم همین اندازه بس، حالا من در خدمت و ذکر صلوات بر محمد و آل
محمد. خیلی ممنون از بحثی که جناب آقای دکتر فاطمی ارائه کردن. در واقع بحث در چند بخش مطرح شد. بحث اول یک اشاره اختصاری به بحث عفومی امنیت داشتن که از اون حالت مزیق و نظریه‌های جدید و با اشاره مکتب کوپنهاگ داشتن، و بحثی هم که داشتم همین به صورت موثق مطرح کردن که امنیت یه امنیت سخت کلاسیک نیست، مفهوم امنیت فرهنگی اجتماعی قضایی زیست مشتی رو در بر میگیره. با این در واقع روکرد موثق از امنیت اومدن در واقع یک خانش جدیدی ابواب فقهی رو از زاویه مفهوم موثق امنیت یه نگاهی به ابواب مختلف فقهی ارائه کردن و در بازگشت در واقع اینطور ارائه کردن که مثلا ما در بحث امنیت سیاسی در فقه میتونیم در جایی که تحلیل امنیت هست مزارعی مثل بعض اختیار فرد اینها رو در واقع داریم در طرز فقهی خودمون که قابل استفاده است. در بخش تأمین امنیت به مفاهیم مثل تعاون شورا اشاره شد، یا در بقیه مؤلفه ها مثل امنیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیست محیط نظامی در اون بازگشت که داشتن یک مفاهیم و گزاره‌های فقهی را ارائه کردن که نشون میده که ما چه ظرفیت در واقع مستوفایی داریم، ولی با یه نگاه موضوع شناسانهی که یه مسئلهی که امروز ما مواجه هستیم اگر برگردیم چقدر در واقع مواد هست که در اختیار ما هست بتونیم به مسئله های امروزمون از این منظر پاسخ بدیم. خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر و آقای دکتر بکتایی هستیم که بکنیم طلبات برمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از آقای دکتر نواسیان، ایشون هو بر کلای هنری ما هم هست در معدلشون فقط حوزه دانشگاهیشون ذکر شد، ولی خب از فضلای حوزه درس خارج خونده و از دوستان بسیار موفق ما در بحثای حوزویشون هستن. در همین رساله دکتریشون هم خب تمام جواهر رو برای برشمردن همین بحثایی که فرمودن و تدوین رساله در واقع بررسی کردن، غیر از حالا منابع دیگه. حالا آقای دکتر شیخ حسینی هم همینطوره، ایشون هم از فضلای حوزوی ما هست، غیر از اینکه دکترای علوم سیاسی هم خوب دارن ایشون.
حالا باید ملبس بشن.
آره
بله، آقای دکتر مشکل میداد که دیگه حوزوی
نمیتونه اینطوره. بسیار نبتم به حضور شما که ما برای اینکه به یعنی هدف از همه این بحث ها اینه که به پرسش‌های کنونی در باب امنیت از منظر فقه پاسخ بدیم، ولی ناگزیریم که تا این کار رو بخوایم انجام بدیم یه کارهای قبلش انجام بدیم. به نظر من 4 تا گام وجود داره که این برای ما لازمه. حالا یک قسمتیش رو آقای دکتر نواتیان کمک کردن، ولی شما که این جلسه یک آورده رساله‌ای اگه برای شما هم داشته باشه خوبه که میدونم ما الان چه جوری باید کار کنیم، چه بخشی از فقه امنیت رو کار بکنیم. یک فاز اول داریم که قبلا هم شاید عرض کردم و مختصر اشاره میکنم، اینه که موضوع رو بشناسیم به شکل جدید. یعنی مثلا امنیت امروز تو دنیا یعنی چی؟ حالا این یک وجوه قدیمی و سنتی داره، یک وجوه مستحدث و جدید داره. این برای یک کسی که میخواد کار فقهی بکنه قدم اول، یعنی شناخت موضوع. چرا؟ برای اینکه در یه سری از موضوعات شناخت موضوع خودش حکم سازه. یعنی موضوع امنیت از اون موضوعاتی نیست که ما حواله بدیم به مکلف، حالا چه مکلف حقیقی چه مکلف حقوقی. چون اگر شما مسئله براتون باز نشه اصلا پاسخ نمیتونید بدید. من حالا در مرحله بعدی میخونم استفتاءاتی که پاسخ نگرفته، یه لیست استفتاء دارم برای شما. از این مرحله هم مرحله دوم توصیف اون چیزی که داریم، یعنی ما باید بدانیم در این موضوعی که میخواییم کار اجتهادی بکنیم چه چیزی داریم، چه چیزی تا حالا تولید شده. از این منظر مثلا تو بحث امنیت شبیه همکاری که آقای دکتر نباتیان انجام دادن یا بعضی از دوستان دیگه رساله های کار کردن یا کار میکنن، ما باید بیان میگه آقا موجودی من چیه. فقهای بزرگ ما از گذشته تا کنون رحمت الله علیهم، اینها چه چیزی، چه کارهایی انجام دادن، چه چیزی در اختیار ما گذاشتن، این چیزایی رو کنون انجام دادن که ما دوباره نمیخوایم انجام. مرحله سوم نقد و بررسی این چیزیه که داریم، یعنی این میراث موجود ما، این افکاری که الان وجود داره، اینا چقدرش جنبه تاریخی داره، چقدرش الان هم قابل استفاده هست. چون بعضی از مباحث، مثلا شما فرض کنید تا دوره همین تقریبا قرن 13 وقتی آثار فقهی رو مطالعه میکنید میگه خرید و فروش خون حرام است. تو دوره معاصر که میایید میگه که الان چون منفعت محلل پیدا کرده اشکال نداره. خب اما اون فتوای قبلی به لحاظ تاریخی ارزش داره دیگه، یعنی ارزش تاریخی داره، توی تاریخ این بحث در واقع مورد استفاده قرار میگیره. بعد از این نقد و بررسی ارزیابی، نوبت کار چهارو میرسه که اجتهاده. یعنی شما بگی خب مثلا از این 10 تا سوالی که داریم مثلا 6 تاش جواب داده میشه با همین چیزهایی که داری، 4 تاش میمونه حالا ما بیایم جواب بدیم. من براتون مثال هایی ذکر میکنم. مثلا در بخش توصیف، همین بخش اقتصاد رو که فرمودم، امنیت اقتصادی رو که فرمودم، ببینید ما یک قواعدی داریم که امنیت اقتصادی رو به شکل ایجابی تأمین میکنه. وقتی مطالعه میکنیم فقه موجود، مثلا قاعده تسلیط یا سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم خوده و انفسهم و چه بود، قاعده اسقاط، قاعده اعراض، قاعده اقرار، قاعده اقدام. اینا قواعدیه که نگاه ایجابی داره. اما یه قواعدی هم شما دارید که تعرض به امنیت اقتصادی رو ممنوع میکنه، جلوی تعرض رو میخواد بگیره. مثلا قاعده لازرر، طبق اون مبنا که این قاعده باشه، طبق مبنای حضرت امام که خوب حکم حکومتی، مثل قاعده احترام مال و کار مسلم. با شما دستمزدشو بدی، احترام داره هم کار مسلم هم مال مسلم. یه کسی یه جایی میره کاری انجام میده، بعد میگه آقا دستمزدشو دادی، که شأن آقا عدل از اینه که ما بخواییم مثلا چیزی بهش بدیم. چرا؟ کار انجام داده، کارش احترام داره، کار مسلم، فعل مسلم احترام داره، تو باید حق و زحمتشو بدی، آج آقا باشه، غیر آج آقا باشه، هر دیگه میخواد باشه. ولی اینا به خاطر عدم آگاهی با احکام اسلامیه دیگه. بعضی وقتا قاعده کلما بطل العقد یتحقق و چی؟ کلما بطل العقد یتحقق و اجرت المثل. آفرش نترسید. قاعده وجوب التخلیه بین المال و مالکهی و صاحبهی. بله. قاعده ید، قاعده لزوم، قاعده زمان ید، قاعده غرور، قاعده اتلاف. خب یه قواعدی داریم که امنیت یا آزادی اقتصادی افراد رو محدود میکنه، مثل قاعده حرمت اسراف، قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ نظام، قاعده عدالت.
در مقام توصیف شما باید بتونید ارتباط برقرار بکنید بین این وجوه مختلف، یا به عبارتی بگید که فقها چطوری ارتباط برقرار میکردن بین این وجوه مختلف. یعنی توصیف اینه که اون دستگاه اجتهادی اونها رو برای ما کامل در واقع سیستماتیک ارائه بکنه. بعد که این رو استخراج کردیم، حالا یه نقد و بررسی میکنیم، یه ارزیابی میکنیم، میگیم الان جوابگو هست یا جوابگو نیست، و بعد میریم سراغ اجتهاد. من برای اجتهاد براتون مثال بزنم، اسم مراجع رو نمیخونم برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد. ما در یک رساله دکتری دیگری که بعد از این رساله بود یا همزمان بود، الان دقیق یادم نیست، فکر کنم بعد از این رساله بود، 8 سوال برای مراجع، اکثریت مراجع فرستادیم. خواهم گفت که 2 مرجع به بعضی از این 8 سوال جواب دادن. سوالاتو میخونم چون متوجه بشید که الان بحثای ما چیه، یعنی چه سوالاتی هست که اینا جواب میخواد. سوال اول: در تزاحم امنیت جامعه با حفظ نفوس محترمه، یه جای امنیت جامعه با حفظ نفوس محترمه تزاحم پیدا میکنه، درست؟ مأمورین انتظامی با چه مبنایی مجاز به ایثار و بذل جان هستند؟ یعنی مأمور یه کاری بکنه که نتیجهش بشه شهادتش، مثلا میخواد مثلا به این نفوس محترمه آسیبی نرسه، ولی اگه اقدام این گونه، یعنی مثل همین اخیر بود دیگه، بعضی از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدن دیگه، خب
با چه مبنایی
منظورش؟ آیا ادامه‌ش رو گوش بدید، آیا ادله حفظ نظام قادر به تخصیص ادله وجوب حفظ نفس و حرمت القای در تهلکه هستند یا خیر؟ یا آن که گوش بده سوال تمام بشه، آخه چرا کم حوصله اید شما؟ یا آن که ادامه همین سوال اوله، یا آن که باید بین جرائم علیه نفوس محترمه، جرائم کلان و جرائم خرد تفاوت قائل شد و بذل جان را منوط به 2 مورد اول دانست؟ خب 2 مرجع جواب دادن به این سوال. یک مرجع فرمودن که پاسخ آیت الله عظمای مکارم شیرازی حفظه الله اینه، میگه که تمام اینها قاعده اهم و مهم است و موارد آن متفاوت است، حفظ هر کدام اهم تشخیص داده شود باید مطابق آن عمل شود. یکی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اردبیلی پاسخ دادن، مأمور نیروی انتظامی باید، مأمور نیروی انتظامی باید به وظیفه قانونی خود در رابطه با ایجاد امنیت عمل کند، هرچند احیاناً سلامت او یا جان او به خطر بیفتد. یعنی امنیت جامعه و مصلحت عمومی که سبب استخدام نیروی امنیتی شده در شرایط و موارد خاص مقدمه بر حفظ جان او هست، و اصولا عمل به وظیفه مصداق القاء در تهلکه نیست. خب سوال دوم: آیا تترس در مواجهه با سارقین، گروگانگیران و غیره تطرس که مستحضره دیگه، یه سری آدم بیگناه رو میاره سپر خودش قرار میده. جواز برای قتل نفوس محترمه خواهد بود یا آن که تطرس منحصر در جهاد است؟ پاسخ سوال دو به همون ترتیبی که گفتم، تطرس شامل غیر جهاد نمی شود، زیرا تطرس برخلاف اصل است. اون یکی پاسخ، در امثال موارد ذکر شده جایز نیست افراد عادی محقون الدم سپر قرار داده شوند و جان آنها به خطر بیفتد و به اصطلاح جان بلای مثلا ماموران قرار داده شوند، سپر بلای ماموران قرار داده شوند. اینجا یک کلمه تو کپی نیفتاده، اونو من حدس میزنم براتون، دارم میخونم.
سوال تفنجد دوزا بود؟
آره بله. حالا الان سوال و جواب رو نمیخوایم نقد کنیم چون اسم مرجع داره میاد اینا رو، فقط میخوام شما ببینید موضوعات ما اینا هر کدوم یه رساله، حداقلش یه رساله میخواد. این الان مبتلا به همین الان از شما نیروهای که این کارا رو انجام میده سوال دارم، آقا این چیکار باید کرد؟ خب سوال سوم، اگر مجرمینی عده‌ای را به گروگان گرفته و آزادی آنها را منوط به تسلیم یا قتل فردی خاص نمایند، آیا برای مأمورین جایز است تا به جهت حفظ جان چندین نفر یک نفر را قربانی نمایند؟ آیا این مورد نیز مشمول تطرس است؟ پاسخ، جایز نیست زیرا دلیلی بر این گونه موارد نیست و تطرس شامل آن نمی شود. سه، جایز نیست. خب سوال چهار، آیا می توان خواسته های مالی تبهکاران مثلا گروگانگیران را اجابت و برای حفظ نفوس محترمه از بیت المال به آنها پرداخت نمود؟ به بیان دیگر، از یک طرف با حفظ نفوس محترمه مواجهیم و از طرف دیگر با برهم خوردن نظام اجتماعی به واسطه تجری مجرمین، و از سوی ثالث احترام مال و اموال عمومی. در چنین مواقعی تکلیف چیست؟ در صورتی که سبب تجری مجرمین نشود می توان مبلغ معقولی را از بیت المال پرداخت نمود. پاسخ دوم، در فرض مصلحت مانعی ندارد که با دادن پول و مال جان افراد را نجات داد و بعداً در صورت امکان پول را از آنها پس گرفت و مجازاتشان کرد. پنج، اگر سوال پنجم، اگر حفظ نفوس محترمه منوط به اخذ اقرار از متهمی باشد، آیا میتوان با زوال عقل او از طریق هیپنوتیزم یا داروها و روش‌های خاص از او اقرار گرفت؟ پاسخ اول، روش‌های مانند هیپنوتیزم که موقتاً انسان را به خواب می‌برد و ممکن است اعترافاتی کند و با آنها سرنخهایی برای پیدا کردن مجرم یا مجرمین آشکار شود، برای حفظ نفوذ محترم اشکال ندارد. پاسخ دوم، نمیتوان عقل او را زایل کرد، ولی در صورت قطعیت خطر با حکم حاکم شرع میتوان اقداماتی نمود که ذهنیت فرد، حالا این هم جایی که پاک شده نه چی بوده، به نحوی که خون نه محقون دم ریخته شود مثلا، لابد ریخته، یعنی به نحوی که بلوی ریختن خون رو مثلا. سوال ششم، اگر شواهد و قرائن قطعی مبنی بر اراقه دم معصوم از سوی فرد دیگری وجود داشته باشد، البرده روی معصوم که حتما جواب بگیره، سوال به این خاطر رفته رو معصوم، آیا میتوان به جهت حفظ نفس محترمه و نیز خود متهم عقل او را زائل نمود یا با استفاده از روش ها و داروهایی حافظه او را از بین برد؟ مانند جواب بالاست، یعنی هم جواب قبل، اون هم همینجور، پنج و شیش اصلا با هم یه جواب. سوال هفت، آیا میتوان به جهت نفوذ در باندهای تبهکاری یا جاسوسی فواحش را استخدام نمود؟ یا آن که مأمور کسب اطلاع به جهت حفظ موقعیت و اطلاعات خیش احترام اعراض و فروج را نقض نماید؟ در حالتهای مختلف حفظ امنیت ملی و نظام سیاسی متوقف بر اطلاعات فوق باشه، یعنی دیگه حفظ کشوره، مثلا حفظ جان امام معصوم یا ولی فقیه متوقف بر اطلاعات فوق باشه، مثلا حفظ نفوس و اعراض محترم متوقف بران باشد، صور مختلف مطرح، حفظ منافع بسیار مهم کشور متوقف بران اطلاعات باشد، حفظ جان خود مأمور متوقف بران باشد. جواب اول، این کار جایز نیست مگر آن که ضرورت مهمی ایجاب کند. جایز، جواب دوم، جایز نیست البته نسبت به مورد اراقه دم غیر محقون الدم با اجازه حاکم شرع واجد شرایط مانعی ندارد. سوال هشتم، در فرض قبل اگر حفظ اطلاعات بسیار حیاتی یا کسب اطلاعات بسیار حیاتی با توجه به فروز و حالتهای مذکور متوقف بر اراقه دم محترمه، مسلم، ذمی، مهاجر، اینا محترمه هست دیگه، یا غیر محترمه مثل مرتد، محارب، باقی، حربی، اینا به لحاظ اصطلاح فقهی غیر محترمه هستن دیگه، متوقف باشه، تکلیف چیه؟ در نفوس غیر محترمه اشکالی ندارد. جواب اول، جواب دوم که همونه که جایز نیست. خب این مرحله در واقع اینه که شما خود سوال میدونید خیلی مهمه، یعنی شما تا موضوع رو نشناسید، تا بر بحث مسلط نشید، اصلا سوال رو ممکنه که درست نتونید مطرح بکنید. خود این یک کارشناس خبره میخواد که بتونه سوال رو مطرح بکنه. خب حالا اگر شما سوال رو مطرح کردید، بالاخره بعضی سوالاتتون ممکنه بعضی از مراجع جواب بدن، بعضی ها ممکنه جواب ندن، چون اینا کار میخواد دیگه، بعضی ها ممکنه مصلحت نبینن که مثلا جواب بدن، یعنی خود مستحضرید دیگه، سوالاتی که با بحث امنیت ارتباط پیدا میکنه که از دلایلی که اینا رو جواب ندادن میتونه این باشه، یعنی یه طرف برای چی همچی سوالی میکنه، این خود این مهمه دیگه. آخرین مرحله اینه که شما خودتون بخواید اجتهاد کنید. من یه حدیثم برای این قسمت براتون میخونم، یعنی اینجا دیگه باید به حدیث مستقیم مراجعه کرد. آقای دکتر دیگه در واقع این واسطه اگر جواب ما رو نداشته باشه باید به حدیث مراجعه کنید. ما اینجا چند بار از تزاهم صحبت کردیم، باز هم باید صحبت بکنیم، چون تو تزاهم خیلی بحث داریم، بلای در شرایطی که تزاهم نباشه که خیلی شاید کارها سخت نباشه، یعنی پاسخ دادن خیلی راحت باشه. ما وقتی که وارد حکومت و سیاست میشیم، حکومت و سیاست به فراوانی با تزاهمات مواجه، میخواد خیابان رو باید مثلا از یک طرف توسعه بده، از یک طرف ملک مردم، مالکیت اقتصادیشون، امنیت اقتصادیشون به خطر، میخواد نظم رو برقرار کنه، از یه طرف ببینید شما مثلا یه خیابون پلیس میخواد ببنده، شما میگه همون لحظه بلکه یه کسی برسه با بیمار، حالا همش هم که بیمارها تو آمبولانس نیستن که شما بگی آمبولانس باجیر میزنه، نه یه تو ماشین شخصی گذاشته داره میاد که ببره این رو چیکار باید کرد. ببینید در کافی جلد دو کتاب الایمان و الکفر باب و سلامت الدین، این برای مرجع امنیت که به دوستان ای میگفتم این باب به درد میخوره، احادیث مرجع امنیت اینجا هست. امام صادق علیه السلام میفرماید که کان فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام لاصحابه اعلموا ان القرآن هدى اللیل و النهار. نمیدونید من این حدیثو که دیدم چقدر وجد آمدم، چقدر خیلی حدیث جالبی تو بحث مرجع امنیت، خیلی عالیه، خیلی عالیه. و نور اللیل المظلم علی ما کان من جهد و فاقت فاذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم. داره تزاحماتو میگه وقتی با یک بلیه مواجه شدید، یک ناامنی مواجه شدید، فجعلوا چی؟ اموالکم دون انفسکم، اموال خودتون رو هزینه کنید برای رفع اون بلیه، نه جانتون رو، از جان خودتون حفاظت کنید. و ازا نزلت نازلتون فجعلو انفسکم دون دینکم. اگه باز این بلیه برخواه در یک درجه شدیدتری ادامه پیدا کرد، جانتون رو بدین نه دینتون رو. یعنی امر دایر شد بین این که یا دین رو بدی یا جان رو بدی. این که فرمود قدرک از بین سنتین بین سلت و ذله و هیهات من نزله، یعنی میگه که آبیا بیعت کن، اصلا باید زندگی کن دیگه، مثلا یعنی دین رو باید بده دیگه. یعنی اگه بیعت نکنی باید می جنگی. و علمو ان الهالک من هلک دینهو من هلک دینه و الحریب من حرب دینه الا و انه لا فقر بعد الجنه الا و انه لا غنا بعد النار لا يفك اسيرها ولا يبرع ضريرها. بدانید که میدونید کی هلاک شده، کی از بین رفته؟ کسی که دینش رو از دست بده. فقری بعد از بهشت نیست، یعنی اگه شما بهشتی بشید دیگه به همه چی رسیدید، با ورود به بهشت فقر معنا نداره. و قنایی با ورود به جهنم نیست، کسی که وارد جهنم بشه، جهنمی بشه، عاقبتش جهنم بشه، این دیگه معنی نداره بگه من غنی هستم. چه غنایی؟ اسیر دوزخ آزاد نگردد و نابینایش بهبودی نیابد. ببینید این حدیث به دلالت مطابقی، مثلا تزمن و التزام و اینا هم نمیخواد، به دلالت مطابقی داره تزاحمات رو برای ما میگه. خب با حکم صادر میکنه دیگه که آقا مثلا مراتب اینه. ولی وقتی شما تو البته عرصه اجتماعی بیایید، مصادیق ممکنه که خیلی پیچیده بشه دیگه. حالا من این آره مواردی از تزاحمات رو آورده بودم که براتون بحث کنیم، میگذاریم اشاره برای جلسات دیگه. الان تریبون رو میسپریم به جناب آقای دکتر شیخ حسینی که بقیه وقت رو دیگه هر جور که مصلحت میدونن مدیریت بکنن. کاری که جناب آقای دکتر نباتیان کردن از جهت این که یک صورتبندی روشمند و خوبی از محتوای امنیتی موجود در فقه مخصوصا با مطالعه و بررسی همه جانبه کتاب جواهر الکلام به ما میده کار بسیار ارزشمندیه. حتی در دست نشر هست، انشالله زودی منتشر میشه، میشه از کتاب استفاده کرد. ولی ما امیدواریم که انشالله این مراحل بعدی هم حالا توسط همه شما، خودی ایشون، دوستان دیگه، بنده، همه انشالله کمک بکنیم که این مراحل رو هم انشالله یکی پس از دیگری بپیماییم و بتونیم انشالله به سهم خودمون به تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی انشالله کمک بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر لکسایی. اگه دوستان نکته ای دارن خدمتشون هست.
نقد
نقد می کنم افتاده
نه بردم به حضور شما که همیشه به معنای تخریب آج آقا نیست، به معنای حالا چون کار دست شما نیست، من الان بگم که از این مشکلاتش چیه، اونم یه بحثایی کشون نکرد چه فایده، یعنی
مثلا بعضی اقوامی چون تکرالی بود میتونست بیاد این طرف مثلا از بکنیم مثلا حسبه میتونست استشار در از این شوخا
یک نقد لطیفی تو هم بحث قاعده اول اقتصاد که گفتم وجود داشت البته، ولی خب خیلی لطیف بود که یک مقدار ما تو توصیف در واقع بعد این قواعد مختلف رو بله یه خورده باید بیشتر روش کار بکنیم تا بتونیم همین وضع موجود رو یه مقدار دقیق‌تر اینها رو در نسبت با هم قرار بدیم. یعنی بعضی وقتا یه کسی به الناس و مسلطون علا امواله میبینی تکیه کرده داره پرگاز میره جلو، یا چه خبره میگه الناس مسلطون علا امواله، از اون یکی قاعده چیکار کرده؟ غفلت کرده، به اون یکی مثلا قاعده توجه نداره. یعنی ما قواعدمون قواعد مختلفیه دیگه، باید به ورود و حکومت و مباحث دیگری که داریم توجه بکنیم. یه مقدار خواهم بگم اینجا هنوز جای کار برای آینده داره، ولی خب اون زمان اون کاری که ایشون انجام دادن کار بسیار عالی بود و جهت اطلاعتون عرض میکنم که در کتاب سال حوزه هم ممتاز شناخته شد و درست میگم؟
بله
در گروه فقه و اصول، نه در گروه علوم سیاسی. بله اون ممتاز شناخته شد و یعنی کار واقعا ارزشمندی بود، کار خیلی خوبی بود، ولی خب کار اول بود دیگه، این بخواد مثلا در ادامه یه همچین رساله‌ای باید برای هر کدوم از این مثلا امنیت اقتصادی در فقه خودش یه رساله میخواد که این کاری رو که من گفتم بتونه انجام بده اونجا، مثلا اون کسی که نویسنده هست که بتونه اینا رو در تنوع خودش این قواعد رو دسته‌بندی بکنه و نقش هر دسته از قواعد رو در تولید امنیت یا جلوگیری از تهدید و امثال اینها بگه.
من تکمیلی صحبت استاد اینو که عرض بکنم، وقتی موضوع رو ارائه کردیم در دانشگاه گفتم که مگر میشه از این موضوع یک رساله دکتری در آورد. موقع دفاع جز اولین سوالاتی بود که موضوع خیلی وسیعه. یعنی اون زمان میتونه میشه از این یک رساله، چون قبل اولین کارها بود که من اون رساله میگه. خب طبیعتا یه مقدار این که میفرماد بحث هست، یعنی که خیلی وقت میشه اینا رو یه طوری با یک
الان خود شما این عناوینی رو که امشب شنیدید خب علی‌القاعده ذهنتون میخورده متفاوت شد دیگه، ای راست میگی مثلا اینا رو هم میشه تو مثلا، یعنی ما از منظر امنیتی این بحث رو ببینیم مثلا همین نفوذ محترمه غیر معتبر
که در مورد عنوانش هست، که این عنوان همون که حالا داره اشکال میگیرسه این عنوان این اقدار اقام داره و در همین شاید تلقی ما ورود به جلسه ما هم رو با اقام بود که چی قرار بود جلسه بود بالاخره مثلا بگیم نسبت فقه و امنیت یا پاسخهای فقه و امنیت یا وظایف فقه، مثلا این برای این باید روشن میشه اینکه فقه و امنیت فقه امنیت چی؟ فقه امنیت چی کار میکنه؟ این نظر به عنوانی که تو بیانات داره ما هی دنبال بودی که بالاخره با شما صرفا به همین تطبیق میخواید اشاره کنید، تطبیق یعنی یه ساختار جدیدی از مسائل فقهی رو توی یک سوالات ساختار جدیدی قرار بدید یا میخواید فقه و امنیت رو پیش ببرید. ولی ما دنبال اینه که این دقیقا جلسه چه اتفاقی میخواد بیفته ناشی از ابهام در عنوانه. حالا کتاب اگه میخواد بیاد اصلا به نظرم باید تبیین بشه این عنوان.
دکتر
هنوز منعقد نشد.
نکته دوم این که در واقع این مسائل باز خیلی یعنی ما این مشکلی باز مواجه هستیم که همه مسائل داره امنیتی سازی میشه. یعنی هم در حاله که خدا جایی در بیان با اون گفتن که یکی از معضلات امنیتی سازی مسائل ما اومدیم مثلا مسائل دروغ رو اومدیم امنیتی کردیم، اسراف رو امنیتی کردیم، وفای به عهد و زنا رو امنیتی کردیم. حالا ممکنه ارتداد مثلا ارتداد از طرف به سطح کلانش امنیتی باشه یا بعضی مسائل
شما فردی اگه اضافه کنید تمام تفریش رو شما تمام عبادات فردی هم
امنیتی
شما سطح فعلا گذاشتید کنار.
این یه ابهامی داره ما که می‌خوایم وارد مسائل مطالعات امنیتی بشیم واقعا نمی‌دونیم. یعنی ببین حتی بحث وضو که مثلا ضرر دارد برای بدن این رو هم داخل امنیت بکنیم یا نه، این حد و مرزش چیه؟ اگه امنیت اجتماعی نیست خب حد اجتماع چیه؟ چون بعضی وقت به این که رابطه از فرد خارج شد و به دو نفر رسید میگن اجتماع، بعضی وقت مسائل حکومتی میگن اجتماع. این هم یه دغدغه هست که خیلی جدی این باید حتما به فکر ما هم یه جوادر هم که داریم مطالعه میکنیم این برای اون چیه که مسائل مثلا عنوان ماده امنیت دولت اسلامی این امنیت کلان داره مطرح میشه. این چه سطحی ما باید این مسائل امنیتی رو مطالعه کنیم؟ هر آنچه که ناامن نیست ولو نسبت یعنی هر مسئله فقهی رو شما نگاه کنید ناامنی برای آخرت ایجاد میکنه و امنیت برای آخرت ایجاد میکنه. آیا به این معناست که فقه یعنی امنیت و اسلام یعنی امنیت؟ که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم. و نکته سوم این هست که اینکه مرجع رو حفظ اسلام میگیریم و امنیت رو به بقا تعریف میکنیم این از نظر بنده یه مقدار جور در نمیاد. چون اگر مرجع رو حفظ اسلام گرفتیم مرجع نباید بقای اسلام نیست، نه بقای اسلام نیست، بقای فرد، بقای فرد مسلمینه، بقای فرد مسلمینه، مرجع اسلام میشود پس امنیت هایی کنون بقای فرد شبا هم که میگیم صرفا بقای ما رو
بده فرد فدای نظام میشه چی میشه؟ اگر بنا مرجع فرد باشه باید ما رو دوله
نه ما نمیگیم مرجع فردی، ما میگیم تعریف امنیت رو درست کنیم، تعریف امنیت رو بقا نگیم، تعریف رو بگیم مثلا بس میگیم حیات طیبه یا رو هر چیز دیگه. یعنی این بقای جنبی صرفا همون بقای دنیایی بزنیم یا اون بقای دنیایی با مرجعیت اسلام چیزی که نوعاً تشکیل پیدا میکنه این هم یه نکته. یه نکته دیگه هم که آخر نکته باشه این که تو سوالات که از جای نجیبایی از اینجا نه
نه نه
فهمیدید که ما به شناخت سوالات مهم و موجودی فقه همون و بررسی میراث و اجتهاد نیاز داریم. چیزی که ما اینجا خیلی بهش نیاز داریم اینه که اینها از این تک خورده نظرها یک نظریاتی تولید بشه و این نظریات تبدیل به نظام امنیتی در اسلام بشه. یعنی به این سمت هم داریم که ما در خلال یعنی بحث باید با این روی کرد اصلا انجام بدیم. یعنی همین مسائل فردی رو هم مسائل خورد رو هم که میخوایم پاسخ بدیم با نگاه این نظریه رو تولید کنیم و از این نظریه یک نظام تولید کنیم. حتی تبیین سوالات و قرار دادن مسائل مختلف رو فکر کنم ساختار هم با این نگاه به نظر میز باید باشه، وگرنه اینکه ما بگیم مثلا فلان بار جزئی سطح پیش بریم یک نظریه امنیتی شاید نتونیم باشه.
میشه داره حالا اگه سامنه یه دور بره با هم بندی
شما فرصت داره که باشه. من
یه فرض کنم آقای دکتر پایان فرمایش شما در بیان مطلب یه تنظیری کردن به مسائل اقتصادی و مسائل ربا اونجا فرمودید که این نوع فتوا دادن ما و نگاه ما به مسائل هیچ وقت ماهیت رو حل نمی مشکل ماهیت رو حل نمی کنه. اتفاقی که افتاد اینه که ما عناصر جزئی رو دست گذاشتیم با توجه به عناصر جزئی فتوا دادیم، ماهیت هیچ وقت اصلاح نشد، اون کلیت اون نظام هیچ وقت اصلاح نشد. من به نظرم میرسه با این تبیینی که حضرت عالی از مسائل امنیت فرمودید الان اتفاقا همین مسئله تو نظریه امنیتی شما اتفاق خواهد افتاد، چون شما صرفا اومدید توی مسئله جزئی تک تک جزئیات و تو جزئیش هم با نگاه جزئی نه با نگاه کلان اینا نگاه کردید. اگر شما هم بخواد یه مدل اجتماعی الان ارائه بدید که در حکومت اجرا بشه و عملی بشه دچار همون بلیه خواهید شد. که جزئیات درسته، فردها گناهی مرتکب نمیشن، ولی ماهیت آخرش میشه فردا هم ماهیت مثلا امنیت سکولار آخرش. اون نظام خودش رو بر ما تحمیل خواهد کرد، مگر اینکه نگاه از اول کنید اصلا با اون روی کرد بیا کاری مسئله بشه. به نظر من میاد که یعنی این تبیینی که فرمودید میشه اون نگاه درش نه.
چکر دیگه دوستان یه مستان برد
تشکر میکنم. اون نقد روشی این روز رو یعنی به نظر میاد که اگر برای اینکه بحث تعمیر بیشتری پیدا میکرد ما بیشتر تو فضای زحمات شما رو میگرفتیم، به نظرم بهتره که خودشون جمع خصوصی هست، یعنی از بیرون زارن فرمان کسی شکل کنه. اون مقاله از عالی که از اون رساله هستن مقاله یا چند مقاله ما قبلش میدیدیم نگاه تو فضای کارهایشون قرار میگرفتیم که مطالب در حد کلیات در حد در دوباره نشیده نداره که تحمیل و کار رو بیشتر هستیم.
حالا مقاله رو تو کانال میذاریم تو گروه. آره حالا دیگه استدراک میکنیم دیگه. بله نکته درستی. بله بعد این تعجب تقصیر فیلتر بودن تلگرام بود که خیلی دیر باز شد.
تموم
شد؟
فرمودید
نکته
از ما؟
بله
خب خیلی تشکر.
دوستان دیگه بله هست آخر
من
این سطح بندی که ایشون از امنیت فرهنگی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی داره ارائه میکنه در واقع داره مفهوم رو با وسط از امنیت رو انتخاب کرده.
کلمه تحقیل
قبلا محدود به همون حوزه امنیت نظامی و سخت
که اینجوری نبوده. تصور رو بودید به ابعاد امنیه.
بله.
یعنی به عنوان تصور مفهوم امنیه. یعنی شما مفهوم امنیت رو تصورش رو بیان می‌کردید. بعد اون فقه و امنیت دولت اسلامی رو با اون تصوری که در مفهوم امنیت اتفاق افتاده تطبیق می‌فهمید. لذا این که الان فهمید ابعاد اصلا مفهوم نیست. بعد خود همین عنوانی که از فقه امنیت دولت اسلامی آیا مفهوم دولت و مفهوم دولت اسلامی تبیین شد تو بحث مفاهیم نباید تبیین بشه که مراد از دولت چیه؟ مراد از دولت اسلامی چیه؟ نکته بعدی هم که من اینجا یادداشت کردم که بحثم قبلا شده من احساس کردم که جنوبای دکتر نواسیان امنیت رو به معنی بقا گرفتن. حتی تو توضیح اولیه رو به همون یه جنبه ایجابی داره، یه جنبه سلبی. این بیان مفهوم نبود، این مقدمه بیان مفهوم بود، اما تو یکی از جملات رو فهمیدن امنیت یعنی بقا. به نظر نیست که امنیت به معنی بقا نباشه. بقا یک مفهوم در واقع لازمه امنیت است. ممکنه ما امنیت فقط به معنی لغوی بگیریم، باید به معنی عدم الفوق یا تنهمینه بگیریم، و اگر بخوایم مفهوم ملازمی بگیریم باید نزدیکترین مفهوم ملازم اون مفهوم لغوی که مثلا مسئولیت اون رو بگیریم. خودش تبیین میخواد که چرا امنیت رو به معنی بقا میگیریم. نکته بعدی فرمودید که اون آماری که ذکر شده که در تهران مثلا آمار سرقت مسلحانه کمتر از آمار سرقت مسلحانه در لندن، ولی احساس امنیت در لندن بیشتر است. به چه دلیلی ادعاست؟ اثباتش خیلی مشکل. فقط نکته بعدی هم در عوامل از عوامل تهدید امنیت نظامی و عوامل تهدید امنیت اقتصادی وقتی ذکر فرمودید، یکی از عواملی که برای هر دو امنیت به عنوان عامل تهدید نام بردید دارالحرب بود. خود دارالحرب که عامل تهدید نیست، دارالحرب هست، خود دارالحرب نمیتونه عامل تهدید باشه. و یه نکته هم راجع به اون استفساراتی که حضرت استاد فرمودن، اون سوال اول اصلا به نظرم از مرجع تهدید غلط این سوال شما بگیم که با چه مبنایی اون مثلا نیروی انتظامی اقدام کنه. سوال از مبنا که نباید از مرجع تهدید باشه، باید سوال از حکم شرعی باشه. حالا ایشون هم پاسخ دادن، حالا پاسخ هم به نظرم
شاید بقیه به هم خاطر جواب ندادن. یعنی بقیه که از اونها سوال شده آقا نقد شما بود، نقد ما نبود دیگه.
از نقد مراجع تو نقد شما
شده. من آوار من محصول نبودم و نقد
خیلی ممنون، متشکر. من یه نکته کوتاهی عرض میکنم بعد خدمت آقای دکتر نباتی هم و همینطور استاد لکسایی هستیم. فرمودن که فقط با این نگاه فقهی به بحث امنیتی رویکرد کلام طبق قابل استخراج نیست. من فقط به یک گزارش میدم از اون چیزی که در واقع نتیجه تلاش های شبیه دهه‌ای های دکتر لکسایی هست که در واقع این امنیت یه بخشی از اون نظریه امنیت اسلامی هست که در واقع فلسفه امنیت هست، اخلاق امنیت هست، فقه امنیت هست و اولین کرسی نظریه پردازش هم یه دو هفته قبل برگزار شد، در حال انجام هست. طبعا اون بخش اهمیت یک بخشی از اون هست، اون نظام کلانی جامع و شاملی که مد نظر شما هست در اون نظام امنیتی اسلام هست،
که
نظریه امنیتی اسلام هست که اون رویکرد کلانی که مد نظر شماست این جلسه حداقل در صدد تبیین اون نبود. از منظر فقهی که عوض تلاش
شده با روی کرد نظام سازی بحث رو بررسی کنید یا با روی کرد شخصی و فردی، این دو روی کرده که فقهش هم متفاوته.
بله، متشکر. حالا خدمت های دکتر نباتی خواستم یه گزارشی از اون بحث درای کرده باشم که حالا خدمت های دکتر هستیم، بعضیش هم برمیگرده با استاد جناب دکتر لکسایی، اون قسمت هم از ایشون استفاده خواهیم کرد.
خیلی ممنون. در مورد اینکه ابتدا هم بحث سوال اصلی شدی که سوالم اینه که همه مسائل امنیت سازی میشه، ببینیم ما تقریبا میتونیم بگیم که ذهن ما و عمدتاً با اون ذهن سنتی امنیت آمیخته شده، یعنی همون ذهن خیلی که امنیت زیر که نگاه یک تهدید فیزیکی و یک علاقه حالا عامل مقابله کننده با این تهدید. الان حتی در مطالعات جدید به عنوان یک تجربه که دیده میشه امنیت رو فراگیر میبینن، برای هم اسلامی مبسط میبینن، حتی در بحثای اصلا زیست محیطی، بحثای اجتماعی، بحثای روانی، حوزه های مختلف رو، چون بین اون بعد ایجابی امنیت یعنی بحث اطمینان، بحث آرامش خاطر یا بحث رضایتمندی به تعبیری، اینها اگر ما این از این نگاه در واقع به مسائل میبینیم خیلی از مسائل در نظر، حتی بحث نماز، این که ما بگیم چون این امنیت ساز میشه عرضم، چون ذهن ما بیشتر اونس گرفته با اون مدل امنیت، یعنی من امنیت همون آرامیش ناشی از حالا مهم نماز باشه، مهم یک عبادت اعتکاف باشه، تا بحث کلانتر تو بحث جهاد. فکر نمونم مشکلی اگر حتی اول برس تجربه ای که غربی ها در حوزه های امنیت خودشون در همین بحث امنیت سکولار و دنیایی هم که طرح کردن معمولا بحث رو توی گسترش دادن و بحث دادن و بر همین مبنا هم الگو سازی کردن و صرفا نبودن تو بحث های حالا بحث تهدید یا عوامل تهدید بیشتر تو حوزه فیزیکی. یعنی که اگر ما اومدیم بحث زنا، واقعا زنا یک ناامنی هست یا نه، یک ناامنی اجتماعی، حتی تبعات ببینید ممکنه یک زنای صورت بگیره به تبع اون اصل قتلی صورت بگیره یا اصلا فروپاشی یک خانواده، مگر این ناامنی نیست؟ یعنی در اصل یک عامل زنا اتفاق میفته، این ناامنیه. مگر ناامنی حتی باید
ناامنی دولت اسلامی نیست؟
ببینید من عرض کردم که تو بحث امنیت ملی که ما مطرح میکنیم این یه سر زد بحث تعریف های کالا جدید مطرح شده، امنیت اجتماعی قرار میگیره، امنیت یعنی اینا همه مجموعا خروجی و برایندش میشه امنیت دولت اسلام. شما نمیتونید در یک جامعه امنیت اجتماعی دوچار مشکل باشه بگید در سطح کلان دولت داره امنیت هست. حالا در وضعیت فرد و فعلی ما اگر در جامعه تنش ها زیاد باشه این طبیعتا اثر میذاره به خودی خود در واقع روی امنیت ملی هم و میتونه حالا این یا از این حیث یک بیس پایه‌ای بشه برای نقش آفرینی مثلا اون تهدیدهای بیرونی یا عوامل تهدید بیرونی یا یعنی اصلا خودش باعث ایجاد شکاف های اجتماعی و شکاف های اجتماعی منجر به تهدید امنیت میشه. به نظر میرسه شاید اون گرفتن ذهن ما با امنیت و محدود کردن شاید این رو در واقع ایجاد میکنه به ذهن ما. در باید مقالات یکی دوستان خواهد میدن از شاید هم خوب بود که چهار تردیل رساله مقاله علم پژوهشی چاپ شده، امنیت ملی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت اینا در سالان مختلف چاپ شده. این سالان میشه این در دسترس همین قابل دانلود کردن هم اینترنت ای که در مجله مجلس سالات راه بردی چاپ شده، این که در فصلنامه سیاست مطالعه یک هم در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. این خوب بود برای این کاش حتی همین سه تا مقاله از استجابه دستگی سامی بهتر بود.
اونو تو تلگرام بفرستید که ازشون بفرستید.
بحث بقا هم که منظور تن دنیاوی
نه. دکتر همه سوالات رو جواب بدی بعدا اینا چیکار بیانا بخوان فکر کنن راجع به این سوالات اینا.
در واقع فقط من یه در واقع
امنیت یه خورده بذار که اینا فکر هم بکنن خیلی به
فرمان در واقع تطوریه از بخونیه. من در واقع تصور ببینید من یه مثال برای همین عرض کردم مثل بحث تشبه به کفار در دوره‌های مختلف. بالاخره وقتی که مرحوم لاری میاره بحث تشبه رو میبره در حوزه‌های فکری، اندیشه‌ای و رفتاری، یه صرفا این پوشیدن کراوات زدن یا یه بحث احیانا زنار بستن نیست، میبره تو بحث این دست دادن یک حتی موضوع و غیر از حکمش، حتی حکمش هم خیلی از یک کراهت رسیده به ارتداد تحت شرایطی. این هم خود تطوری در بحث به نظر میسته که ولی واقعیت هم که بحث هم زمان محدود بود هم به من گفته بودن که در از نیم ساعت جمعش بکنید. ما خیلی حتی بحث هایی رو که آوردیم در قالب های امنیت مختلف رو حد زدم بشه در این نیمزاد جمع و از جمعه بحثی که رو بحث تطور من هم مفهوم امنیت. ببینید یک مفهوم وقتی دوچار تطور میشه قطعا هم ابعادش رشد میکنه هم اون موضوعاتش. مفهوم امنیت یک زمان پس صرفا امنیت نظامی و یک تهدید بی‌معنا بود ولی اونقدر رشد کرده که امروز بحث آلاینده ها نمیدونم میشه یک تهدید امنیتی برای کشور، بحث آلودگی تو زیست محیط، تو بحث اجتماعی، تو بحث خیلی حتی ممکنه یک در واقع رسانه‌ای مثل تلگرام چه تهدید امنیتی در حالی که 100 سال پیش این اصلا بحث به این معنا نبود. این در حوزه مفهومش هم همین، اینکه عینی هست، ذهنی هست، نمی‌دونم ایجابی، سلبی، حقیقی، مجازی، این هم در خود مفهوم امنیت رشد کرده، تطور کرده. من
شاید حالا تعبیر از اجمال به تفصیل یکمی بهتر باشه، یعنی میگیم تطور، تطوری از اجمال به سمت تفصیل خواهد
بود.
نه تو خود حوزه مفهوم هم شاید یک، یعنی نسبت به صدر اسلام مثلا تا دوره های جدید این کلانش رو که در نظر میگیریم یک حالت، یعنی همیشه این اون چیزی که الان برای ما تفصیلی هست برای آیندگان میشه اجمالی، یعنی این مقدار در واقع فربهتر میشه. یک شاید اینجوری مثلا یک کمی عبارت مناسب تری باشه، از اجمال به تفصیل آمدن در طول زمان. حالا دیگه ما انشاءالله ما هستیم در خدمت دوستان جان، ساعت بعدی که شما نیستید پشت سرتون خلاصه هست. بله بله، ما اصلا بزا گفتیم کسی حق ورود نداره به این جلسه، گفتیم این جلسه مخصوص خوده ما، نخواستیم که مثلا شما فکر کنید که فقط شما ها رو نقد میکنید، نه اینجا ما میشینیم شما ما رو نقد کنید.
خب
خیلی مقدار بران مباحثه بود.
خیلی تشکر میکنیم هم از جناب آقای دکتر نواسیان برای ارائه بحثی که داشتن، همینطور استاد گرامی جناب آقای دکتر لکزایی و شما که در واقع مشارکت داشتید در بحث با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. این جلسه